جهت این که در کتاب هدایت المسترشدین مرحوم آشق محمد تقی اصفهانی ایوانکی غنا و کفایت دیدیم، چون ایشون خیلی خوب و استوفا بحث کرده، دیگه ما غنا و کفایت دیدیم، رضا نیمد تو رسائل اینا رو بنویسیم و ازش بحث کنیم، گرچه که خب تو درسای خارجشون بحثاشو کرده مرحوم شیخ و تغییراتش الان موجوده مطار هلنزار که تغییرات درس نمیشه، اما این چیزی که به قلم خودشون مرحوم شیخ نوشتن دیگه فاقد یک بخش عمده ای از مباحث علم اصول که اصطلاحا میگیم مباحث الفاظ. علاوه بر این که مرحوم شیخ مباحث عقلیه، ملازمات عقلیه اینا رو هم بحث نکرده، بحثایی مثل فرض کنید اجتماع امر و نهی، ضد، مقدمه واجب، اینا رو هم تو رسائل بحث نکرده. آقا پس تو رسائل از چی بحث کرده مرحوم شیخ؟ مرحوم شیخ توی رسائل از مباحث حجج و اصول عملیه و تعادل و تراجیح بحث کرده. مباحث حجج، که حجج که میگیم حالا چه حجت تکوینی که قطع باشه، از بحث‌های قطعشون شروع کنه، و چه حجت اصولی که ظن معتبر باشه، که بعد از مباحث قطع تو همین جلد یک میاد از اونها بحث میکنه، که حالا بحث میکنه ممکنه تو بعضی ها غالب حجیت بشه، ممکنه تو بعضی ها غالب حجیت نشه، مثلا تو اجماع مقبول غالب حجیت نمیشه، تو شهرت فتوایی غالب حجیت نمیشه، توی نمیدونم اما توی اصول لفظیه، توی اصول لفظیه قائل به حجیت میشه، توی اخبار آحاد قائل به حجیت میشه، خلاصه که اینا میشن مباحث زن که پشبند مباحث زن از انسدادشون بحث میکنه تو همین جلد، در انتهای همین جلد یک. چرا؟ چون باز تو انسداد هم قراره چی حجیت باشه برای ما؟ زن، هرچند اونجا دیگه زن مطلق، نه زن خاص، چون فرض انسداد شده یه مطلق زن میشه اونجا. خب بعد از این مرحوم شیخ توی جلد دو و سه به چاپ کنگره توی جلد دو و سه رسائل به چاپ کنگره از بحثای شک ایشون ارزم به خدمت رو شروع میکنه و تا آخر جلد سه به همین بحثای شک خاتمه میده. تو جلد چهار رسائل باز بنابراین طبق این چاپای کنگره از تعادل و تراجیح بحث میکنه، هرچند الان چاپ کنگره یه مدل دیگه هم داریم، اخیرم کنگره سه جلدی هم زده که تعادل و تراجیحشو انداخته روی چی؟ روی همون بحث های استصحاب، یعنی انداخته به همون جلد سه و جلد سه شو قطورتر کرده، یه تعادل تراجیح هم تو همون جلد سه اومده. حالا من اون چاپای قدیمی تر رو عرض میکنم که چهار جلدی بودن، جلد چهارش میشد تعادل تراجیح، جلد دو و سهش میشد مباحث چی؟ اصول عملیه. حالا اصول عملی هم باز جلد دوی این رسائل میشد براعت و تغییر و احتیاط و جلد سهش میشد استصحاب، کل جلد سه میشد استصحاب. خلاصه این که پس مرحوم شیخ از مباحث حجج بحث کرده، بعد اون رفته سراغ اصول عملیه که دو جلد بهرام قطور هم بحث اصول عملیه است فقط، و بعد از اونم رفته سراغ تعادل و تراجیح و تمام. این یک نمای کلی از بحث‌های مرحوم شیخ در رسائل. و پس الان ما فعلا علل حساب با چی می‌خوایم شروع کنیم؟ با مباحث قطع. به عنوان چی ایشون بحث قطع رو مطرح کرد؟ عرض کردم به عنوان این که به هر حال می‌خواد بحث از حجج بکنه، مقدمتاً به مباحث حجج از این حجت عقلیه، حجت تکوینیه که قطع باشد هم بحث خواهد کرد. و اما طرح بحثی که مرحوم شیخ داره، طرح بحث مرحوم شیخ به این نحوه، ایشون میفهمد یه مکلف وقتی که ملتفت به یه حکم میشه، این از سه حال خارج نیست: یا نسبت به اون حکم قاطع میشود، قاطع است، قطع دارد به حکم، یا نسبت به اون حکم زن دارد، یا نسبت به اون حکم شک دارد. مثلا فرض کنید آقا حرمت شرب توتون، این که شرب توتون چه حکمی داره؟ حالا من تعبیر به حرمت نکنم، اینجوری تعبیر کنم، آقا حکم شرب توتون مثلا، ممکنه یه نفر نسبت به حکم شرب توتون قاطع باشه و قطع مثلا به چی داشته باشه؟ به حرمتش مثلا، یا قطع داشته باشه به چی؟ به حلمیتش، به کراهتش، هرچی حالا هر حکمی مثلا بخواد داشته باشه، این ممکنه به اون حکم قاطع باشد. ممکن است نه زن داشته باشه به اون حکم، مثلا نسبت به شرب توتون زن دارد به حرمتش، و ممکن است نسبت به حکم چه باشد؟ شاک باشد، شک داشته باشد، پنجا پنجا مثلا باشه برش، نمیدونه آیا فرض بفرمایید حرامه یا مثلا حلاله. اونجور خب، حالا هر کدوم از این سه حالت برای خودش یه نسخه ای داره که باید نسخه شو بپیچیم. اون حالت اول که طرف ملتفت به حکم بشه و نسبت به حکم چه باشه؟ قاطع باشه. اونجا تکلیف روشن، مرحوم شیخ میفرماید که القطع و یجب اتباعه، طرفی که قاطعه خب حتما باید بره طبق قطعش عمل بکنه. خب اما تو اون حالت دوم چطور که زن براش حاصل بشه؟ اینجا فقط دو حالت داره. یه وقت اون زن یک زن معتبریه، مثلا از کجا این زن براش حاصل شده؟ از خبر ثقه، یه خبر ثقه ای مثلا مضمونش اینه که چی؟ که شرب توتون حرامه، لذا از یه خبر ثقه‌ای که شارع اون معتبر قرار داده، زن حاصل از اون را معتبر قرار داده، برای این شخص یه همچین زنی به وجود اومده. خب اینم باز یجب اتباعه، گرچه که یجب اتباعه اینجا با یجب اتباعه توی فرض قبلی که طرف قاطع بود متفاوت. چه تفاوتی داره؟ اینجا وجوب اتباع اعتباریست به جعل شارع است، تو اون قبلیه وجوب اتباع ذاتیست، به جعل جاعله نیست. و اما فرض دیگه چیه؟ اینه که طرف زان باشه، زن پیدا کرده باشه، اما به یک زن غیر معتبر. مثلا فرض کنید چرا الان زن دارد به این که اسیر شربش حرام است، اسیر عنبی مثلا شربش حرام است؟ به خاطر یه شهرت فتواییه مثلا که از نظر ما حجیتش ثابت نیست، یا مثلا به جهت قیاس، قیاسش کرده با خمر مثلا، و این چیزهایی که ممکنه زن بیاره بر آدم ولی حجیتی نداشته باشه. خب این هم که چی؟ تکلیف روشنه که معتبر نیستن و ان الظن لا یغنی من حق شیئا، مگر اون مواردی که عرض کردیم خود شارع اون زنها رو بیاد و معتبرشون کنه، و اجا به خودی خود زن هیچ اعتباری نداره، معتبر نیست، هیچ فایده‌ای نداره، به درد نمیخوره. حالا ما میگیم زن هیچ فایده‌ای نداره، به درد نمیخوره، نقل میکردن یه استاد معروفی یه مدرسه آیت الله گرگ‌بایگانی، اون پله‌هاش وایساده بود، داشت برحال جواب طلبه ها رو میداد، بعد کلاس جمع شده بودن دورش، داشت جواب اینا رو میداد. بحث همین بود که آقا برحال زن اعتباری ندارد اینا، من خود اینجوری تعبیر میکنم، نه زن به درد نمیخوره، باید قد بودم زن به درد نمیخوره، همیشه تعبیری کردی خانمی داشت اینجوری رد میشد، گفتش که زن به درد نمیخوره که شما چند تا چند تاشو میگیرید. خلاصه بله، آدم باید مواظب باشه اونجا توی عموم تعابیری که میکنه یه تعابیری باشه که مردم اگه میشنوند این هم تلقی رو بدی نکنه سرام جواب آسفه یکی آقا مدن نه اعتباری نداره چیزی که طرف سرده نه یه بله خب و اما حالت دیگه ای که ممکنه برای مکلف پیش بیاد از گرده چیه؟ شک شاک باشه که در فرض شک مرحوم شیخ می‌فرماید که مکلف باید بره سراغ چی؟ اصول عملیه که حالا بعد از این نکته وارد بحث از مجاری اصول عملیه و ترسیم مجاری اصول عملیه خواهد شد که حالا اصل عملی چی هست که میگه آقا این بستگی داره اصل عملی اگه حالت سابقه داشته باشی استثناء اگه نداشته باشی شک در اصل تکلیف باشه براءته اگر شک در اصل تکلیف نیست اصل تکلیف معلومه شک در مکلف و به احتیاطه اگر هم دوران هم بین محظورین مثلا تخییره خلاصه مجاری اصول رو بعدش میاد و ترسیم میکنه خب این کلیت طرح بحثی که مرحوم شیخ اینجا داره البته اینجا حالا یه سری نکات ریزی هست که خود متن موقع تطبیق باید انشاءالله متذکر بشه ایشون میفهمد علم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان یحصل له شک فیه او القطع او الزن ببینید آقا همینجا یه نکته ای هست و اون این که قد یتخیل که این اذا التفت الى حکم شرعی این جمله نیازی بهش نبود گفتن نداشت چرا گفتن نداشت به این جهت که شما وقتی که میگی مکلف حتما این قید التفات رو هم مد نظر قرار دادی ولی آدمی که ملتفت نیست و غافله نسبت به یه حکم اصلا تکلیف نداره مکلف نیست آدمی که نسبت به یه امری اصلا غافله التفاتی نداره مکلف نمیتونه باشه نسبت به اون پس اینی که شما میگی مکلف این خودش تو شکمش مستبطن چیه؟ مستبطن التفات هست خب این اصل تخیل توهم که مرحوم آقا رضا همدانی میفرماید که قد یقال غیر الملتفت غیر مکلف آدمی که ملتفت نیست غافله که اصلا مکلف نیست فل اشتراط و مستدرک فل اشتراط یعنی این اذا التفت الی حکم شرعی این شرطه این جمله شرطی مستدرک مستدرکه یعنی چی؟ یعنی مستقنن انه یعنی خودش با همون کلمه مکلف جبران شده گفته شده نیازی به گفتن نداشت او یه اصل اشکال اما جوابش چیه؟ جوابش این است که آقا ببینید ما مراحلی داریم برای تکلیف حکم و تکلیف مراحلی داره بعد از این که به هر حال یک سری مصالح و مفاسدی در اشیا و افعال هست که مولا واقف به اون مصالح و مفاسده اینجا اولین مرحله برای حکم میشود جعل حکم انشاء حکم شارع مثلا میبینه آقا نماز با این کیفیت خاص این حرکات و سکنات خاص این برای مکلفین مصلحت داره سبب چی میشه؟ انتهای اینها از فحشا و منکر میشه مثلا خب این مصلحت داره صوم آقا صوم امساک مثلا یک روز طرف غذا نخوره از صبح تا مغرب این مصلحت داره صوم متصح موجب صحت بدن مثلا میشه خب مصالح رو وقتی که مولا بهش واقفه شارع بهش واقفه یا طبق اون مصالح یا طبق اون مفاسد چه میکنه؟ انشاء و جعل حکم میکنه مفاسد هم هاکزا حالا مصالح هم ممکنه مصالح الزامیه باشه که این باعث میشه چه حکمی جعل بکنه شارع وجوب یا مصالح غیر الزامی که استحباب یا مفاسد الزامی که حرمت جلب بشه یا مفاسد غیر رضا میکره. خب پس مرحله اول جعل حکم، ما دیگه اون مصالح و مفاسد رو جز مراحل حکم حساب نمی کنیم، چون واقعا هم جز مراحل حکم نیستن، اونا مبادی حکمن نه جز مراحل حکم. مرحله بعدی در حکم چی آقا؟ بعد اینکه حکم جعل شد، انشاء شد، این حکم باید ببینیم به فعلیت میرسد یا نمیرسد. ببینید آقا فعلیت یک حکم و تکلیف به چیه؟ به قول بزرگانی که در مکتب امر نهایی هستن، فعلیت الحکم به فعلیت موضوعه، فعلیت حکم به فعلیت و متوفر شدن موضوعش. من یه مثال بزنم آقا، شارع فرموده است که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یعنی حج بر کیا واجبه؟ اونا که مستطیع باشن. آقا الان یه بند خدایی فرض کنید مستطیع نیست هنوز، آیا حج وجوبش جعل شده یا نشده؟ جعل شده، ولی برای این آدم به فعلیت نرسیده، هنوز برای این آدم به فعلیت نرسیده. چرا به فعلیت نرسیده؟ چون اون چیزی که موضوع قرار گرفته شده بود برای حکم وجوب حج که آدم مستطیع بود هنوز متوفر نشده، هنوز محقق نشده. یعنی هنوز شما استطاعت رو نداری، اون چیزی که به عنوان موضوع قرار گرفته که المستطیع و یجب علیه الحج، هنوز مستطیع نداری شما، این آدم هنوز مستطیع نیست.
همون تحقق موضوع
فعلیت حکم در حقیقت به همون تحقق موضوعش. پس بسا احکامی که جعل شده باشن اما هنوز فعلی نشدن. چرا نشدن؟ چون موضوعشون محقق نشد. الان همین الان نماز مغرب عشا، نماز مغرب عشا جعل شده یا نشده؟ شده، ولی الان برای ما فعلی نیست. چرا فعلی نیست؟ چون هنوز موضوعش نیومده. موضوع چیه؟ وقت. موضوع رو بذارید من براتون تعریف و تفسیرش کنم. موضوع یعنی چی؟ موضوع یعنی آن چیزی که شارع در اون حکم وقتی میخواست جعل کنه اون رو مفروض فرض کرده، مفروض گرفته. یعنی شارع مثلا میگه اگه ما مستطیع داشتیم باید حج انجام بدیم، میگه اگر ظهر شد اقم الصلاه لدلوک الشمس، اگر ظهر شد، زوال شد، دلوک شمس شد، اون موقع حج نماز ظهر رو انجام بده. ببینید اگه اگر فرض این بود که الان زواله، واجبه که چه بکنی؟ نماز ظهر بکنی. اینی که شارع داره مفروض میگیره در اون حکم برای واجب شدن اون مثلا نماز، برای واجب شدن اون حج داره اینو مفروض میگیره، اونو بهش میگن چی؟ میگن موضوع. مثل استطاعت، مثل وقت، مثل بلوغ، مثل عقل، اینا همه چه هستند؟ ببین نداره، درسته، ولی همون قضایای حقیقیه تا خارجن به تحقق و فعلیت نرسن، این حکم در حد همون قضیه حقیقیه تعلیقیه میمونه، یعنی در حد همون اگره میمونه و اون حکم به فعلیت خودش نمیرسه. که برای بنده به شخصه الان حکم وجوب نماز ظهر به فعلیت میرسه، ساعت 8 صبح هنوز به فعلیت نمیرسه. که وقتی که زوال شمس بشه اون موقع میشه بعد گفت الان دیگه این حکم برای شما چیست؟ فعلیست. چرا؟ چون اونی که مفروض بود یعنی موضوع بود برای وجوب که چه بود؟ دلوک شمس، این الان محقق شد. ردی فرمه. خب حالا من یه مثالی بزنم آقا، ممکنه الان یه بند خدایی عرضم به خدمتتون که مستطیع هم شده ولی الان بالغ نیست، هنوز بچه است، این تکلیف الان براش فعلی است یا نیست؟ یه بچه یه کلی دارایی داره، مستطیه، ولی بچه هستن و سبیه. این الان براش فعلی نیست، در حد انشائیه. این حکم، این وجوب حج براش در حد انشائه. شعنی هم تعبیر میکنن، شعنیه، هنوز فعلی نشده، شعنیه. چه به فعلیت میرسه؟ وقتی به بلوغ برسه. پس ببینید موضوع ممکن خودش یک سری پارامترهای متعددی داشته باشه. ما که میگیم موضوع هنوز محقق نشده، یه وقت موضوع به خاطر چی محقق نیست؟ به خاطر مثلا اینکه هنوز بالغ نیست. یه وقت برای چی محقق نیست؟ به خاطر اینکه نه بالغ هست، مستطیع نیست. یه وقت برای چی محقق نیست؟ چون بالغ هست، مستطیع هم هست، ولی مجنونه. یه دیوانه ای که کلی ارثیه بهش رسیده، کلی دارایی داره، مستطیعه. بالغ هم هست، ولی عقل نداره. و هاکذا. اینو بفرمایید. به هر حال نکات مختلفی میتونه باعث بشه که یک تکلیف موضوعش محقق نباشه و به تبع اون تکلیف هم فعلی نباشه. اما مرحله سوم.
چون این تایید شده موضوع فرمودید این که شارع محدود میگیره هنگام جذب، این تعریف به اعم نیست، یعنی ممکنه شرط هم بتونه همه جوری تعریف بکنیم؟
دب نداره، میتونه در قالب شرط بیاد. راحت میفرمایید. برای ما اصلا مهم نیستش که توی یک گزاره حتما به شکل یک، فرض کنید، مبتدا اومده باشه و یه چیزی برش حمل شده باشه، یه خبری برش حمل شده باشه، مثل مثلا المستطیع و یهود یا یجب علیه لن. نه، اینجوری هم میتونه نباشه. مثل همین فرض کنید جملات شرطیه و اینها میتونه بیاد، من استطاع علیه سبیلا، یا نمیدونم اذا خان دلوک و شمس مثلا یجب علیکم صلات و ظهر، مثل جمله شرطیه میتونه بیاد. به هر حال هر چیزی که شارع فرض کرده که آقا این باید باشه تا این وجوبه همین الان متوجه شخص بشه، و الا هنوز در حاله یه تعلیقه. هر چیزی که اینجوری باشه رو ما اسمشو میذاریم چی؟ موضوع. رد
کنم. خدا با شرطی نوع بیان نمیگم. شرط نیست که مثلا بگید الحج چون واجب هم که موضوعش حج، شرط که وجود مثلا استطاعت ده. و با این تعریف کردیم بین این موضوع که حج باشه با اون استطاعتی که شرط موضوع نیست فارقی نمیشه بذاریم.
چرا همین؟ الان حج رو ما اصلا موضوع حساب نمی کنیم. حج رو ما متعلق حکم میگیریم. نباید قیافه گولمون بزنه. درسته قیافه الان تو این جمله کدومشون، مثلا قیافه جمله نگاه کنیم کدومشون موضوعه؟ حج مثلا موضوعه، در حالی که حج رو با موضوع قرار نمیدیم. حج میشود متعلق تکلیف. متعلق تکلیف چیه؟ متعلق تکلیف هر فعل اختیاری مکلف رو میگن متعلق تکلیف. اون چیزی که یه فعل اختیاری باشه که قابلیت چه پیدا بکنه؟ تعلق تکلیف. مثلا حج یه عمل اختیاری ماست که وجوب بهش تعلق میگیره. نماز یه عمل اختیاری ماست که به وجوب بهش تعلق میگیره. ببینید البته من نمیخوام بگم از اون طرف موضوع حتما باید چی باشه؟ مثل وقت، دلوک شمس، مثل بلوغ و امثال اینا، موضوع حتما باید چی باشه؟ بله، موضوع حتما باید، موضوع تکلیف حتما باید غیر اختیاری باشه. نه، متعلق تکلیف حتما باید اختیاری باشه، یه فعل اختیاری باشه. نه اینکه موضوع تکلیف حتما یک امر غیر اختیاری مثل وقت و بلوغ و اینا باشه. نه، موضوع تکلیف میتونه یک امر غیر اختیاری باشه مثل همه وقت و بلوغ و این چیزا که دست خود آدم نیست، یا حتی یه امر چی باشه؟ اختیاری باشه مثل همین استطاعت که امر اختیاریه. ولی شارع او رو مفروض گرفته. چون مفروض گرفته هیچ کس نمیاد بگه آقا شما واجبه بری مستطیع بشی که بعد حج برات واجب بشه. شارع مفروض گرفته، گفته اگر یه نفر مستطیع بود حج برش واجبه. لذا هیچ وقت از این دلیل در نمیاد که حتما باید بری خودتو مستدعی بکنی که حج برد. مثلا میگه اگر یه نفر مسافرت رفت قصر برش واجبه، نه اینکه حتما مسافرت برو که قصر برد واجب بشه، اگریه مفروضه. پس الان سفر هم خودش میشه چی؟ میشه موضوع برای وجوب قصر. اینا همه موضوع هم. خب حالا اما مرحله بعدی چیه که دیگه کم کم میخوای جواب اون تخیله رو بدیم؟ مرحله بعدی میشه تنجز. تنجز تکلیف. ممکنه یه تکلیفی انشا بشه حتی به فعلیت هم برسه ولی به تنجز نرسه. تنجز یعنی چی؟ تنجز یعنی این که یک تکلیف به مثابه‌ای و به درجه ای از وصول الی المکلف برسه که دیگه بعد از او اگر مکلف تکلیف رو تخطی کرد بشود او رو عقاب کرد، مؤاخذه دیگه حسن باشه و قبیح نباشه. اینو بهش میگن چی آقا؟ میگن تنجز، مرحله تنجز تکلیف. خب چه چیزهایی سبب تنجز تکلیف میشه؟ یک عامل تنجز علم، علم به این تکلیف و به این حکم. آقا ممکنه یه نفر الان مستطیع هم شده باشد ولی بیچاره پشت کوه زندگی میکنه، نه رساله اونجا هست، نه ارزم به خدمت روحانی و مبلغی اونجا رفته، نه اینترنتی در کار هست، نه تلویزیونی دارن، هیچی ندارن. بیچاره از این بدوی هاست، از این غارنشین هاست مثلا، ولی مستطیعه، یه عالم دارایی داره مثلا. همین دارایی هاشو اگر بفروشه راحت میتونه بره حج و برگرده. خب این الان مستطیع هست، یعنی تکلیف که جعل شده انشاء شده حتی به فعلیت هم رسیده، اما چون این آدم جاهله و علم نداره به این تکلیف، برای این آدم منجز نیست این تکلیف. یعنی اگر الان موسم حج رسید و این بنده خدا حج نرفت و حج ترک شد، این آدم مستحق عقاب نیست. دیگه چه چیزی عامل تنجزه؟ التفات. التفات علم غیر از التفاته. رد فرمید گاهی اوقات من التفات دارم، الان حواسم هست، توجه دارم که آقا مثلا حج واجب هست یا نیست، احتمالش رو میدم واجب باشه احتمالش رو، ولی علم ندارم. رد فرمید علم ندارم به اینکه واجب، میرم هم میگردم این ور اونور هم میگردم، هیچ مثلا دلیلی بر وجوب فلان کار پیدا نمی کنم. اینجا التفات داشتم یا نداشتم؟ داشتم. اینجوری نبود که اصلا حواسم نباشه که آقا شاید یه حکمی هم داشته باشه. نه غفلت نبود، التفات داشتم ولی جهل داشتم، علم نداشتم. اما گاهی اوقات اصلا چی وجود نداره؟ التفات وجود نداره. گاهی اوقات اصلا التفات نیست که آدم بره دنبالش عالم بشه یا جاهل بمونه. برم دنبالش بعد و حالا یا علم پیدا بکنم یا نه همطور جاهل بمونم. اصلا التفات ندارم که بخوام برم دنبالش. التفات هم از جمله چیزاست، از جمله چیزهاییست که باعث میشود اگر حالا علمم بهش زمینه بشه تکلیف برای آدم منجز بشه. ولی اگر اصلا التفات نبود، بالمره آدم ملتفت نبود به یه مسئله که چه حکمی داره، ممکنه وجوب داشته باشه، اصلا ملتفت نبود، یا نه ملتفت بود ولی جاهل بود، یعنی با اینکه رفت ببینه حکم وجوب مثلا هست یا نه، با این حال هیچ دلیلی بر وجوب پیدا نکرد و عالم به وجوب مثلا نشد. هر کدوم از اینا که به هر حال نباشه، التفات اگه نباشه یا التفات باشه علم نباشه، این تکلیف به تنجز نمیرسه ولو به فعلیت رسیده بوده باشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه موضوع تکلیف محقق بوده باشه. البته من حالا داخل پرانتز این نکته رو عرض کنم، این که میگیم علم از عوامل تنجزه و آدم جاهل تکلیف براش منجز نیست لذا مستحق عقوبت نیست، این برای چه جاهلیه؟ جاهل و قاصر. لذا من مثال میزدم به اون غارنشین مثلا، ولی کسی که نه کاهله و از روی کاهلی و تقصیر جاهل مقصره از روی تقصیر جاهل میمونه، اون نه، اون مستحق عقاب هست. خب یعنی تکلیف در حق او تنجز داره، منجز هست برای اون. حالا بیایم تو بحث خودم، ما الان حرفمون چیه؟ این است که میشود یه نفر مکلف باشه، مکلف باشه، ولی در این حال که مکلف هست تکلیف در حقش منجز نباشه. به خاطر چی؟ به خاطر عدم التفات. لذا این شرط رو معلوم شیخ داره اضافه میکنه. آقا الان این آدم تکلیف داره، یعنی تکلیف برای جعل شده، حتی ممکنه تکلیف برایش فعلی هم شده باشد، ولی تا ملتفت نشود این نسخه های بعدی که میخواییم براش بپیچیم که آقا یا شما قاطع میشی باید طبق قطعت عمل کنی، یا زان میشی اگه زنت معتبر باید طبقش عمل کنی، یا شاک میشی مثلا باید بری سراغ اصول عملیه، این نسخه هایی که میخواییم بریم برای این آدم ها الان بپیچیم، اینا اصلا پیش نمیاد. چرا اینا پیش نمیاد؟ چون اصلا ملتفت نبوده از اساسا که حالا یا قاطع بشه بعد التفات، یا قاطع بشه، یا زان بشه، یا چی بشه، شاک. همه این سه حالت که الان میخوام بگیم برای چه آدمیه؟ آدمی که ملتفت باشه. آدمی که ملتفت نباشه و کلا غافل باشه رو نمیشود گفت قاطع، نمیشود گفت زان، و نمیشود گفت شاک. خب پس این ازالتفته، این ازالتفته این گونه نیست که حتما تو شکم چی خوابیده بوده باشه؟ اون المکلف. نه، میتواند طرف مکلف باشد، یعنی تکلیف تو چه مرحله ای براش باشه، انشا یا حتی بالاتر فعلیت، ولی ملتفت نباشه و تنجز نداشته باشه براش. لذا معلوم آیه همدانی ایشون میفهمد وفیه، یعنی در همون تخیلی که ابتدا هم گفتیم که آقا وقتی که میگی مکلف دیگه ازل تفتر نمیخواست بگی، آیشون جواب میده وفیه ان الالتفات کل علم شرطون فی تنجز تکلیف. تنجز تکلیف رو معنا میکنه ای الزام العقل بالخروج عن العهده، یعنی از عهده تکلیف باید بر بیای، و حسن المؤاخذه علی المخالفه، و اگر دیگه مخالفت کردی قبیح نیست مؤاخذت کنن، نقابت کنن. این در تنجز التفات مثل علم در تنجز دخیل، لا فی سیرورت المکلف مکلفن، نه برای اینکه مکلف مکلف بشه، ای معمورن بالفعل او ترک، برای اینکه امر به فعل یا ترک بشه. نه، پس میتونه الان غافل باشه ولی امر به فعل یا ترک را داشته باشه، حتی در حد چی؟ تو کدوم مرحله شرط داشته باشه؟ فعلیتش، به شرط اینکه اون موضوع محقق باشه. خب این یه مطلبی که حالا تو متن جا داشت بیان بکنیم. اون نکته دیگه ای که اینجا باز وجود داره، ما دیگه احاله میدیم دوستان رو به شروع و حواشی و اینها، یا اگر کلاس راهنمایی مثلا داشته باشن، کلاس راهنما خلاص داشته باشن دوستان، بله آره، اونجا مثلا پیگیری بکنن. اینکه این مکلف مد نظر ازش آیا مجتهده یا عام از مجتهد و عامی مغلف. بعضیا مثل مرحوم آخوند، البته در کفایه نه حاشیه بر رسایل، مثل مرحوم میرزای آشتیانی در بحر الفوائد و دیگران، شاید بشه بگیم عمدتاً گفتن اعمه مکلف، اینجا اعمه. یه عده‌ای مثل صاحب قلائد، مثل مرحوم ناینی، میرزای ناینی، اینا گفتن نه، فقط مد نظر باید مجتهد باشه، که حالا این خودش باز بحث زیادی میبره. ما احاله میدیم دوستان رو به کتابای مبسوط‌تر. خب فاما ان یحصل له شک فیه، یعنی در این حکم شرعی یا شک پیدا میکنه یا قطع یا زن. فان حصل له شک فالمرجع فیه یل قواعد از شریعه از ثابته لشاک. اگر شاک بود باید بره سراغ چی؟ مرجع او چی میشه؟ قواعد شرعی که برای آدم شاک در مقام عمل و رفع تحیل در مقام عمل قرار داده شده و ثابته. خب که اصطلاحاً به این قواعد چی میگن؟ و تو سمون به اصول عملیه. فقط من یه نکته رو از دوستان سوال کنم، اینجا کلمه شرعیه برای چی گفته شده؟ آیا اصول عملیه ما فقط شرعیه هم؟ یا اصول عملیه عقلیه هم داریم؟ مثل چی؟ مثل براعت عقلی، قبه قابلا بیان، براعت عقلی که اصلا ما هیچ حدیثی هم مثلا نمی داشتیم، حدیث رب، حدیث حجب، حدیث سعه، مثلا اینا رو هیچ کدوم نمی داشتیم. خود باز قبه قابلا بیان کافی بود برای اثبات براعت. اینو میگن براعت عقلیه. خب بله، البته همین براعت عقلیه رو شرع هم برای صحه گذاشته با یه سری احادیثی مثل حدیث رب کنیم. پس ما اصل عملی عقلی هم داریم یا احتیاط؟ احتیاط، آقا احتیاط در کجا؟ در موارد شک در مکلفون به. مثلا من الان نمیدانم آیا وظیفه من در فلان نقطه‌ای که قرار گرفتم وجوب قصره یا وجوب تمام. هرچی هم میگردم این ونور رساله هم نمیتونم مسئله شو پیدا بکنم. خب الان وظیفه من میشه چی؟ احتیاط، باید هم قصر بخونم هم تمام. خب الان این ممکنه ایش روایتی هم نداشته باشه. خود عقل اینجا حکم کنه به احتیاط، میگه تو که میدونی به هر حال یه وجوبی به گردنت اومده و نمیدونی این وجوب با چی امتصال میشه، با قصر یا با تمام، لذا الاشتغال الیقینی یستطی الفراغ الیقین یا البراعت الیقینی هم باید یک کاری کنی که یقین به براعت ذمت پیدا بکنی، به فراغ ذمت پیدا بکنی، که اون یقین با چی حاصل میشه؟ به احتیاط. میگه هر دور بخونم، اینو خود عقل میگه، احتیاط عقلی. آقا ما احتیاط عقلی داریم، عرضم به خدمتون براعت عقلی داریم. تخییر رو که اصلا مرحوم شیخ توی جلد دو بحث براعت اونجا که برسه ابتدای بحث کنه اونجا خواهد گفت که التخییر عقلی یون فحسب، تخییر فقط عقلیه. اصلا ما تخییر شرعی توی دوران هم بین منظوره اینا نداریم. بله تخییر شرعی مثلا توی تعارض اخبار داریم، ازن فتخیر بعیه ما اخذنم این باب تسلیم و سعک، اون برای اونجاست. ولی تو دوران هم بین محضوره این تأخیر عقلی است لا غیر، و تأخیر عقلی اون لا غیر. پس چرا معروف شیخ اینجا کلمه شرعیه به کار مرده؟ بفهم احسن. خب این یه توجیهیه که برای عبارت شیخ شده. احسن. بله که آقا به هر حال همین اصول عقلیه هم به حکم ملازمه بین حکم عقل و شرع به یه معنی شرعی هم هستن. یعنی عقل بعد از اینکه میگه آقا قوی هست اقامه بلا بیان، من عقل قبیح میدونم اقامه بلا بیان را، بعد خود عقل میگه شرع هم حتما اینو قبیح میدونه. پس یه جوری اینو یه جورایی اینو میشه به همین مناسبت شرعی هم دونست، گرچه که خلاف اصطلاح ها. اصطلاح از عقلی و شرعی این است که کی ما تعبیر میکنیم به شرعی، کی تعبیر میکنیم به عقلی؟ وقتی که حاکمه به یه مطلبی شارع باشه میگیم شرعی، وقتی حاکم به این مطلب عقل باشه میگیم عقلی، نه اینکه یه چیز رو عقل بفهمه، درک کنه، حکم کنه، بعد بالملازمه بگه خب شرع از من اینو میگه. اونو نمیگن شرعی، اونو میگن عقلی. ولی حالا عرض میکنم خلاف اصطلاح وجه داره که آدم به این مناسبت تعبیر شرعی هم بکنه. ولی به هر حال لیس من دعو اهل صلاح المناقشه فی الاصطلاح. خب عرضم به خدمتتون بحث بعدی که اینجا مطرح میشه اینه که و تو سم ما به اصول عملیت بهیه منحصره فی اربعه لان شک فلان. ایشون میفرماد آقا اصول عملیه منحصره در چهار تا، بهیه منحصره فی اربعه لان شک فلان. این انحصار در چهار تا یک انحصار عقلیست یا استقراییست؟ استقراییست، نه عقلی. یعنی چی؟ یعنی آقا شارع میتونست اصول عملی بیشتری هم برای ما جعل کنه. لازم فهمید مثلا فرض کنید میتونست بیاد استصحاب قهقری رو هم برای ما جعل کنه، همچنان که استصحاب مصطلح رو جعل کرده میتونست استصحاب قهقری رو هم برای ما جعل کنه، میتونست بیاد قاعده یقین رو هم برای ما حجت کنه، جعل کنه. قاعده یقین چی بود؟ همون قاعده شک ساری. میتونست اینو برای ما بیاد حجت کنه، جعل کنه. نه میفهمه عقلا که هیچ منظوری نداشت. پس این که میگیم منحصره به تعبیر مرحوم آخوند در درر الفواید القدیمه، حاشیه و رسائل، حاشیه قدیمش، فهمت الحسر و علا حسب الاستقراء. این حسر در این چارتا به حسب استقراءه. یعنی ما رفتیم دیدیم به حسب ادله این چارتا اصل عملی رو بیشتر نداریم و دلیلی نداریم بر حجیت مثلا قاعده شک ساری به امان اصل عملی مثلا پنجم، یا دلیلی نداریم بر حجیت قاعده فرض کنید استصحاب قهقری به عنوان اصل عملی ششم، یا دلیلی بر حجیت قاعده مقتضی و مانع نداریم به عنوان مثلا یه اصل عملی هفتم. اینا دلیل نداریم. اونایی که دلیل داریم این چهار تاست. قاعده مقتضی و مانع چی بود؟
مانع
نزدیک شده توی کجا مطرح میکنه؟
احسن
مقدمات استثناء و اونجا رو بله بگم کنم اشتباه نکنم ذیل مقدم پنجم مطرح شد. بعضی از دوستان قاعده مقتضی و مانع رو با اون شک که در مقتضی و رافع شیخ اشتباه میگیرن، اون تفصیلی که شیخ توی استصحاب میده که اونجا باید این مثال مثلا بزنیم که یه چیزی به هر حال اقتضای بقا رو داره، ما نمیدونیم آیا رافعی پیدا کرده یا نه، که شیخ یه تفصیلی میده توی استصحاب میگه ما استصحاب رو در موارد شک در رافع است قبول داریم، اونجا که مختزی و استعداد للبقا محرزه نمیدونیم رافعی اومده یا نه، اینجا میشه استصحاب کنیم. اما اونجا که اصلا تو اصل اقتضای یه چیز شک داری تو موارد شک در مختزی، شیخ میگه استصحاب جاری نیست. اون بحث شک در مختزی و رافع اون یه حرف دیگه است، اون یه دیگه است. اینی که به امان مختزی و مانع من مد نظرم هست که مرحوم مظفر فرمودن توی همون مقدمات استصحاب مطرح کرده، اون این قاعده است که اگر شما اصل مقتضی برای یه چیزی رو احراز کرده باشی ولی مانعش را احراز نکرده باشی، اینجا یحکم به وجود المقتضا، یه مقتضا هست. مثلا فرض کنید که آقا من الان میبینم یه نفر یه تیری به این سمت پرتاب کرد، خب زیدن اونجا بایستاده، قبلا اینجا بایستاده بود، قبلا دو دقیقه قبل یادم زید اونجا بایستاده بود، این آقا الان یه تیری رو از چله رها کرد به همون سمت، همون سمت یه زید بود، دو دقیقه قبل زید بود. من الان نمیدونم که زید زنده است یا مرده، چرا؟ چون احتمال میدم که یه مانع این وسط سبز شده باشه یه آن و تیر به اون مانع خورده باشه، به زید نخورده باشه. الان مقتضی برای موت زید هست یا نیست؟ مقتضی هست این تیری که از چله رها شده به سمت زید، ولی مانع نمیدانم هست یا نیست، مانع نمیدانم هست یا نیست. اینجا این قاعده اینو میگه که اگر شما مقتضی رو احراز کردی ولی مانع مشکوک بود، نمیدونی مانع بود یا نه، میتونی حکم به چه بکنی؟ به وجود و تحقق مقتضا. فرقش هم البته رفتی به سرمان ما ندارم، فرقش هم با استصحاب در چیه؟ توی استصحاب شما تحقق شی رو یقین داشتی، شک در بقاش داری. اینجا اصلا اصل تحقق موت زید برای شما چیه؟ مشکوکه. رد فرمه. و اون چیزی که شما بهش یقین داری چیه؟ فقط وجود مقتضی است، مقتضی رو یقین داری که بوده، و الان هم البته شکی در رفع این مقتضی نیست، یقین داری مقتضی بوده، الان هم هست، نمیدونی مانعی جلوی سبز شده یا نه، لذا مقتضی آمده یا نه. اینو من عمدن پرسیدم، می‌خواستم ببینم که دوستان اصول فقه مرحوم مظفر رو چقدر تو ذهنشون هست، مثلا چجوری خوندنش، متاسفانه یا ارتقایی خوندن یا نه قشنگ رو اصول خوندنش، یا آفتی که الان هست حالا مطمئن بعض مدارسی که امتحان ورودی میگیریم، امتحان شفایی، مصاحبه شفایی میگیریم، یعنی نمره ها هم بد نیست، نمره ها فی الجمله خوبه، ولی واقعا اونجور که باید و شاید خونده نشده بحث ها و درس ها، و این آفتیه. بعد با همون داشته های علمی شخص میخواد بیاد رسائل بخونه، خیلی کار سخت. درد فرم. حالا علیه ها انشاءالله که خداوند کمک کنه به هممون و ادامه مباحث انشاءالله بمونه برای فردا. حالا این بحث انحصار موند، من توضیح بیشتری داره، انشاءالله فردا بیشتر متعرض میشه. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجه، اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجه. دوستان مجازی التماس را اگر اکمون را بله
که
اصلا شیخ جواب ساعت 8